آقای صالح، خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا حمله اخیر بر دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را به شدت محکوم کرده. میگوید این مؤسسه در بخش های سال کمک با زنان و سایر عرصه‌ها تلاش می کند. گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا میگویند از تشدید منازعه در مورد توافقنامه اتمی با ایران باید جلوگیری شود. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان از پیشرفت در دور ششم گفتگوها در قطر که دیروز پایان یافت با لحن اندک متفاوت خبر دادند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 8000 مهاجر افغان در جریان یک هفته از ایران اخراج شدند. در نتیجه حمله انتحاری در یک بازار در بغداد حداقل 8 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. مشروع خبرها. هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان از پیشرفت در دور ششم گفتگوها در قطر که دیروز پایان یافت با لحن اندک متفاوت خبر دادند. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا میگوید که این دور گفتگوها پیشرفت مداوم اما آهسته به سوی پایان جنگ داشت. زلمه خلیزاد از طریق تویتر نوشته است که در جزئیات خیلی دقیق داخل شدند و به گفته وی با در نظر داشت شدت جنگ و کشته شدن مردم بیگناه، سرعت کنونی گفتگوها کافی نبوده، به پیشرفت سریعتر و بیشتر نیاز است. طالبان این دور گفتگوها را در مجموع مثبت خوانده، گفتند که نظریات همدیگر را با حوصله مندی شنیدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق تویتر بدون ارائه جزئیات نوشته است در این دور مذاکرات درباره مسوده ترتیب شده در مذاکرات قبلی بحث شد و در برخی مسائل پیشرفت صورت گرفت. مسائل باقی مانده در گفتگوهای بعدی دنبال خواهد شد. این دور گفتگوها که 9 روز ادامه یافت با تشدید حملات اطراف درگیر جنگ در افغانستان همراه بوده است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM از اخراج تقریبا 8000 مهاجر افغان از ایران در یک هفته خبر می‌دهد. دفتر IOM در گزارش هفتهوار خود که دیروز نشر شد می‌گوید تا روز شنبه گذشته در جریان یک هفته حدود 13000 مهاجر افغان از ایران به کشور خود برگشتند که از این جمله حدود 8000 تن آنها اخراج شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال جاری میلادی تا روز شنبه گذشته 70470 مهاجر افغان داوطلبان از ایران به کشور خود برگشتند و 8600 تن دیگر اخراج شدند. همچنان از آغاز سال میلادی 8800 مهاجر افغان داوطلبان از پاکستان به کشورشان برگشتند و 1800 تن دیگر اخراج شدند. این در حالی است که ایران هشدار داده است که به دلیل افزایش تحریم ها احتمال دارد که از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. تیم کرکت افغانستان امروز برای بازی دوم یک روزه با تیم اسکاتلند به میدان می رود. قرار است این بازی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز شود. تاج ملوک عالم، مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، آمادگی بسیار مخوب داریم. پیش از اینکه این مسابقه برگزار شود ما در تمرینات داشتیم. در ساوت آفریقا 25 روز تمرینات کردیم. تیم ما بسیار با مورال عالی فارن بود تا که در جام جهانی اشتراک بکند.
قرار بود بازی اول یک روزه بین تیم‌های افغانستان و اسکاتلند روز چهارشنبه برگزار شود، اما به علت باران صورت نگرفت. تیم افغانستان قبل از اشتراک در مسابقات جام جهانی امسال که به میزبانی انگلستان و ویلز اواخر ماه جاری آغاز می‌شود، دو بازی یک روزه با تیم آیرلند نیز دارد. تیم افغانستان در اولین مسابقه در جام جهانی امسال به تاریخ اول جون در برابر تیم نیرومند استرالیا به میدان می‌رود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبران اتحادیه اروپا میگویند از تشدید منازعه در مورد توافقنامه اتمی با ایران باید جلوگیری شود. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا در رومانیا به خبرنگاران گفت ایران باید به توافقنامه اتمی پایبند باقی بماند و این اتحادیه باید به خاطر اطمینان از باقی ماندن ایران در این توافقنامه از هیچ تلاش دریغ نکند. امانوئل مکرون از کشورهای امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران خواست درگیر تشدید تنش‌ها نشوند و به امنیت دست جمعی خود مشترکاً توجه کنند. صدر اعظم آلمان نیز گفته است که اتحادیه اروپا خواهان جلوگیری از تشدید تنش‌ها در مورد توافقنامه اتمی با ایران است. ایران روز چهارشنبه هشدار داد که اگر قدرت‌های جان منافع این کشور را در برابر تعزیرات آمریکا حمایت نکنند، تهران غنی‌سازی یورانیوم به سطح بلند را دوباره آغاز می‌کند. نیروهای امنیتی عراق می‌گویند در نتیجه حمله انتحاری در یک بازار در شهرک صدر بغداد حداقل 8 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس گفته است که یک مهاجم انتحاری که کمربند مواد منفجره با خود داشت در نزدیک غرفه های بازار مزدحم جمالیه خودش را دیروز منفجر ساخت. گروه دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه آنلاین مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. روسیه دیروز 74مین سال روز پیروزی متحدین بر جرمنی نازی در جنگ جهانی دوم را با یک رسم گذشت نظامی در مسکو و محافل در شهرهای عمده در سرتاسر این کشور تجلیل کرد. ولادیمیر پوتین هنگام افتتاح رسم گذشت ادعا کرد که اتحاد شوروی سابق آزاد کننده اصلی اروپا از جرمنی نازی و شهر کیف پایتخت اوکراین پایتخت تاریخی روسیه است. با گذشت هر سال ما بیشتر عظمت معنوی این عملکرد بی مقایسه را احساس می کنیم. ما ارزش به انتهای مبارزه ملت خود را به رسمیت می شناسیم. آنها از کشور آبایی خود دفاع کرده آن را نجات دادند و با امید و محافظ همه بشریت و آزاد کننده اصلی ملل اروپایی تبدیل شدند. منتقدان می گویند هدف اصلی ولادیمیر پوتین از تجلیل این روز نمایش قدرت است. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر خارجه آمریکا حمله اخیر بر دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را به شدت محکوم کرد. ایران گفته است در صورت تشدید تحریم ها احتمال دارد که از مهاجرین افغان بخواهد تا ایران را ترک کنند. وزارت خارجه افغانستان در این مورد می گوید
این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد. مسئله پناهنده مسئله بسیار متفاوت است و ما مطمئن هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران با این مسئله مسئولانه برخورد کند.
مقامات ولایت غور از آمادگی های جدید بر ضد طالبان خبر می دهند. اما مردم این ولایت چه می گویند؟
وضعیت امنیتی در این ولایت خیلی شدت گرفته و نگران کننده است. حتی مردم در شهر فرسکو مرکز ولایت غور نگرانی های خیلی جدی در ارتباط به امنیت جانی و مالی خود دارند.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا میگویند از تشدید منازعه در مورد توافقنامه اتمی با ایران جلوگیری شود. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
کلای پکول که از سگم بالاترینش 700-800 روپه است و پایین ترینش 200 روپه است که لوریش 200 روپه است و کلای کنریش که از سگ 700 روپه است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا حمله اخیر بر دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را به شدت محکوم کرده، از قول وزیر خارجه آن کشور می گوید این مؤسسه بین المللی در بخش های سال کمک با زنان و سایر عرصه ها تلاش می کند. در نتیجه حمله روز چهارشنبه بر دفتر این مؤسسه در شهر نو کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند. این در حال است که سازمان ملل متحد از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به مسئولیت افراد ملکی و به طور خاص در ماه مبارک رمضان توجه کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه امریکا میگوید مؤسسه بین المللی کانترپارت که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود، در بخش های صلح و آشتی، تشویق به گفتگو، ایجاد فرصت های کار برای زنان و عرصه های دیگر از این نوع تلاش می کند. حمله روز چهارشنبه طالبان به دفتر این مؤسسه خیریه در شهر نو کابل، 9 کشته به شمول 5 پلیس، 3 غیر نظامی و 1 محافظ و 24 زخمی به جا گذاشت. 5 مهاجم این حمله نیز از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان با پذیرش مسئولیت این حمله در اعلامیه خود گفتند که مؤسسه کانترپارت در استخدام آموزگاران نظامی خارجی برای نیروهای افغان دست داشته و فعالیت این مؤسسه را از دیر زمان زیر نظر داشتند. ولی مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در اعلامیه دیروز خود این حمله مرگبار را یک هجوم احمقانه بر ارزش‌های اصیل خوانده که مؤسسات چون کانترپارت با خدمت به دیگران، آموزش و همپذیری از آن حمایت می‌کنند. آن هوداک رئیس اجرایی مؤسسه کانترپارت گفته که مهاجمان غیر نظامیان بیگناه و کارشناسان امور انکشاف را که زندگی خود را برای بهبودی زندگی آسیب پذیرترین قشر مردم افغانستان به شمول زنان، جوانان و معیوبین وقف کرده بودند، هدف قرار دادند. ملل متحد حمله بر دفتر مؤسسه کانترپارت را محکوم نموده، گفته است که حمله بر اهداف غیر نظامی هیچ قابل توجیه نیست. توبی لانزر، هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد، در اعلامیه دیروز خود گفت که ماه مبارک رمضان امسال با جنگ‌های خونین آغاز شد و بار این جنگ در مناطق مختلف افغانستان را غیر نظامیان به دوش می‌کشند. این مقام ملل متحد از اطراف درگیر جنگ خواستار شد تا خصوصاً در ماه مبارک رمضان به مسئولیت جان و مال غیر نظامیان توجه کنند. موج جنگ و خشونت در افغانستان در حال شدت اختیار کرده که ششمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر دیروز خاتمه یافت. طالبان این گفتگوها را مثبت و سازنده خوانده، گفتند که جانبین نظریات همدیگر را با حوصله‌مندی شنیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که باید با مهاجرین افغان به مثابه مهاجر برخورد صورت گیرد. سبقت احمدی، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان هیچ ربط به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در مورد ایران ندارند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، اخیراً گفته است که به خاطر تشدید تعزیرات احتمال دارد که ایران از مهاجرین افغان بخواهد حتی این کشور را ترک کنند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان در برابر سخنان معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر این که تهران به دلیل افزایش تحریم ها ممکن است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند، واکنش نشان داد. سبقت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع مهاجرین و تحریم‌های آمریکا علیه ایران دو بحث جداگانه است. آقای احمدی گفت مطابق به کنوانسیون‌های جهانی با مهاجرین برخورد سیاسی صورت نمی‌گیرد.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم. ما امیدوار هستیم که با مهاجرین به عنوان مهاجر برخورد شود. این مسئله ربطی به تحریم ها نداره. مسئله پناهنده مسئله بسیار متفاوت است و ما مطمئن هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران این مسئله را با این مسئله مسئولانه برخورد کرده.
خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، گزارش داده که در حال حاضر ایران میزبان 3 میلیون مهاجر افغان است که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. عراقچی افزوده که 268 هزار متعلم افغان در مکاتب و 23 هزار محصل افغان در پوهنتون‌های ایران به گونه رایگان آموزش می بینند که به گفته او هزینه زیاد را برای این کشور به بار آورده است. معاون وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که تحریم ها بالای کشورش تاثیرگذار باشد و فروش نفت این کشور به صفر برسد، ایران مجبور است از مهاجرین افغان بخواهد تا این کشور را ترک کنند. واشنگتن اخیراً تحریم های اقتصادی بالای ایران را افزایش داد و بر اساس گزارش ها به دلیل همین تحریم ها و بحران روزافزون اقتصادی در آن کشور اخیراً هزارها مهاجر افغان به گونه داوطلبانه ایران را ترک کردند. در این حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید دارد که باید برگشت مهاجرین افغان تدریجی و داوطلبانه باشد. نادر فرهاد سخنگوی این کمیساری:
بازگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار بگیره از هر کشوری که صورت میگیره، چون این انتظاری را ما به عنوان اداره UNHCR نداریم که به یک بارگی افغانها افغانستان برگشتاندشان.
جاوید نادم رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود ایران در جریان 4 ماه گذشته 29 هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری از این کشور اخراج کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله چهارشنبه بر مؤسسه غیر دولتی آمریکایی کانترپارت در کابل توجه کرده است. روزنامه نوشته است این حمله طالبان گفتگوها در مورد پایان جنگ 18 ساله در افغانستان را متاثر ساخت. در ادامه آمده است گروه طالبان در حال مسئولیت این حمله را به دوش گرفت که نمایندگانش در شهر دوحه قطر سرگرم مذاکره با هیئت آمریکایی هستند. روزنامه به نقل از عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی نوشته است گروه طالبان با اجرای این حمله ثابت کرد که به صلح باور ندارد. با باور امرخیل حمله چهارشنبه این پیام را به امریکا نیز فرستاد که طالبان برنده جنگند. نیویورک تایمز می نویسد سه کارمند مؤسسه پاملرن نیز در میان قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت شامل هستند. دفتر پاملرن در کنار ساختمان کانترپارت موقعیت دارد. نیروهای افغان گفتند کارمندان این مؤسسه را نجات دادند. روزنامه گاردین مطلبی را در مورد پخش ویدیوی رقصیدن پسرک افغان با پای مصنوعیش نشر کرده است. سید رحمان 8 ماهه بود که پس از زخم برداشتن در درگیری شورشیان طالبان با نیروهای افغان در ولایت لوگر پایش را از دست داد. روزنامه نوشته است این کودک یکی از 10 هزار افغان است که در نتیجه جنگ اعضای بدنهایشان را از دست دادند. در ادامه آمده است اما ویدیوی رقصیدن این پسرک به خاطر به دست آوردن پای مصنوعی در میان مردم خوشی آفرید. به نوشته روزنامه این ویدیو که برای بار نخست توسط یک فیزیوتراپیست فیلم برداری شد توجه بسیاری ها را به خودش جلب کرده و در 12 ساعت نخست پس از پخشش اضافه از 12 هزار مرتبه دیده شد. گزارش ویدیویی در مورد سید رحمان را در صفحات فیسبوک رادیو آزادی نیز ظرف 2 روز اول پس از پخشش نزدیک به 400 هزار بار دیدند. گاردین می نویسد بیش از 1 میلیون افغان دچار اشکال گوناگون معلولیت هستند. به نوشته روزنامه بسیاری از آنها بنابر زخم برداشتن در جریان 14 جنگ معلول شدند.
مقامات محلی غور از آمادگی‌های تازه برای مبارزه با طالبان در 6 ولسوالی غربی این ولایت خبر دادند. به گفته آنها نیروهای امنیتی با تشریک مسایی و داشتن حمایت هوایی برای سرکوب مخالفان آمادگی دارند. اما باشنده‌های غور حکومت را متهم به بی‌پروایی کردن می‌گویند هیچ اقدامی به موقع توسط آنها صورت نمی‌گیرد و این مسئله باعث تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. جزئیات بیشتر را قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
از آغاز سال جاری تا اکنون طالبان چندین حمله نظامی را بالای نیروهای امنیتی در ولایت غور به ویژه در ولسوالی غربی این ولایت انجام دادند که در آن بر نیروهای امنیتی تلفات جانی و خسارات مالی هنگفته وارد شد. در پیوند به تلفات نیروهای امنیتی شماره شهروندان غور مظاهره نموده و برای چند روز دروازه مقام ولایت را نیز بر روی کارمندان و مراجعین بستند. اما اکنون مقامات محلی از آمادگی‌هایشان جهت سرکوبی طالبان در 6 ولسوالی غربی مرکزی ولایت غور خبر می‌دهند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی می‌گوید:
قطعات در سطح ولایت غور، چه اردوی ملی، چه پلیس ملی، چه نظم عامه و همچنین امنیت ملی همگی هم آهنگ ساخت، پلان‌ها و برنامه‌های مشخص تدابیری را ساخته و مجردی که دشمن در یک ساحه کدام حرکتی را از خود نشان بده، نیروهای امنیتی در مقابلشان استاد می‌شوند.
در همین حال جنرال شاه‌آغاش تاب قماندان امنی غور خاطر نشان می سازد که آنها تجهیزات مورد نیاز را به تمام ولسوالی غربی این ولایت انتقال دادند و اکنون آماده کامل برای دفاع و مبارزه با مخالفین دارند. آقای شتاب می گوید که آنها هیچگاهی برای تامین امنیت این ولایت غفلت نخواهند کرد. وی می گوید:
اگر اکمالات شهرک هم شد، از تولک هم، از تیور هم شد، از ساغر هم شد، از چارسده، از پسابند، از دلینه، در مجموع کلش اکمالات کردیم. مشکلات اکمالات تیش ولسوالی ما فعلا ندارد. تدابیر جدی امنیتی داریم، نشار دروازه فیروسکو و سایه مرکز و ولسوالی ها. در مجموع ازارات درجه یک است.
با این حال شهروندان غریب با نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایت از حکومت میخواهند تا جهت پاکسازی مناطق از وجود طالبان عملیات های گسترده زمینی و هوایی را راه‌اندازی نماید. به گفته آنها با گرم شدن هوا همروزه دامنه ناامنی ها در این ولایت گسترده تر می شود و این نیاز به اقدامات جدی تری دارد. عبدالقدوس و یار محمد یاور دو تن از شهروندان غور میگویند:
ما از حکومت مرکزی خواهان هستیم که عملیات هوایی و زمینی را در ولایت غور آغاز کنند، به خاطر که نیروهایی که در ولسوالی ها مستقر هستند اونا نمیدونن تامین امنیت کنند، چون نفوذ طالبان در اکثر ولسوالی های ولایت غور زیاد شده و هر روز ما شاهد ناامنی های زیاد هستیم.
وضعیت امنیتی در این ولایت خیلی شدت گرفته و نگران کننده است. حتی مردم در شهر فرسکو مرکز ولایت غور نگرانی های خیلی جدی در ارتباط به امنیت جانی و مالی خود دارند.
این در حالی است که شب گذشته نیز طالبان در یک پوسته امنیتی در منطقه برخانه مربوط شهر فرسکو مرکز این ولایت حمله کردند، اما پس از چند ساعت درگیری عقب نشینی نمودند و همزمان با این رویداد طالبان 800 رسم باشی یک قریه ولسوالی 400 این ولایت را که طرفدار دولت بودند امروز با خود بردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که قبلا شنیدید، رهبران اتحادیه اروپا میگویند از تشدید منازعه در مورد توافقنامه اتمی با ایران باید جلوگیری شود. ایران هشدار داده است که از برخی تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی دست خواهد کشید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از اینکه ایران تهدید کرد که از برخی تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 دست خواهد کشید، رهبران فرانسه و جرمنی خواستار جلوگیری تشدید نزاع در مورد توافق اتمی ایران شدند. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا در رومانیا به خبرنگاران گفت که ایران باید به توافقنامه اتمی پایبند بماند و این اتحادیه باید برای اطمینان از ماندن ایران در این توافقنامه هیچ تلاش خود را دریغ نکند. امانوئل مکرون از کشورهای امضا کننده توافق اتمی سال 2015 با ایران خواستار شد که درگیر تشدید تنش نشوند و به امنیت دست جمعی خود مشترکاً توجه کنند. صدر اعظم آلمان هم گفت که اتحادیه اروپا خواهان جلوگیری از تشدید تنش در رابطه با توافق اتمی است. انگلا مرکل روز پنجشنبه گفت که ایران باید بپذیرد که منافع آن در پایبندی به تعهداتش در چارچوب این توافقنامه است. او به اجلاس سران اتحادیه اروپا گفت که به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل نزاع ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتند که آنها هنوز هم از توافقنامه اتمی با ایران حمایت می کنند ولی تهدید ایران را رد کردند. آنها گفتند که خواسته های ایران را بررسی می کنند ولی ضرب الاجل را نمی پذیرند. ایران روز چهارشنبه هشدار داد که اگر قدرت‌های جهان منافع این کشور را در برابر تعزیرات آمریکا حمایت نکنند، تهران غنی‌سازی سطح بلند یورانیم را از سر می‌گیرد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفت که کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه که در توافقنامه هسته‌ای با ایران باقی مانده اند 60 روز وقت دارند تا تدابیر لازم را برای حفاظت از سکتورهای بانکی و نفت ایران اتخاذ کنند. برایان هوک نماینده خاص آمریکا در پاسخ ایران را به توسل به باجگیری اتمی متهم ساخت، ولی رئیس جمهور ترامپ در اظهارات روز پنجشنبه خود در قصر سفید بدون اشاره به سخنان اخیر مقامات ایران گفت که او می‌خواهد رهبران ایران با وی تماس بگیرند یا برایش تلفن کنند. دونالد ترامپ همزمان با افزایش تنش در رابطه دو کشور گفت او نمی‌خواهد که به ایران صدمه بزند. رئیس جمهور آمریکا گفت که خواهان یک ایران نیرومند و دارای اقتصاد قوی می باشد و آمریکا می تواند به یک توافق منصفانه با ایران دست یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان از پیشرفت در دور ششم گفتگوها در قطر که دیروز پایان یافت با لحن اندک متفاوت خبر دادند. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که این دور گفتگوها پیشرفت مداوم اما آهسته به سوی پایان جنگ داشت. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM از اخراج تقریبا 8000 مهاجر افغان از ایران در یک هفته خبر می‌دهد. تیم کرکت افغانستان امروز برای بازی دومی یک روزه با تیم اسکاتلند به میدان می رود. قرار است این بازی ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز شود. رهبران اتحادیه اروپا می گویند از تشدید منازعه در مورد توافقنامه اتمی با ایران باید جلوگیری شود. نیروهای امنیتی عراق می گویند در نتیجه حمله انتحاری در یک بازار در شهرک صدر بغداد حداقل 8 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. روسیه دیروز از 74مین سال روز پیروزی متحدین بر جرمنی نازی در جنگ دوم جهانی با رسم گذشت نظامی در مسکو و محافل در شهرهای عمده در سرتاسر این کشور تجلیل کرد. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی که آن را با هم می شنویم.